أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت تمام دوستان از اساتید و پژوهشگران و عزیزان حاضر در جلسه، خدمت جناب آقای دکتر حجت حسن و همچنین دکتر آلوبیان خوش آمد عرض میکنم. در خدمت شما هستیم با نشستی دیگر از سلسله نشستهای نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی. توضیحات ابتدایی رو خدمتتون عرض می‌کنم. وقتی که من می‌گم بعد از خدمت استاد خواهیم بود که این سلسله نشست ها چند سالی است که به همت گروه حکمت و کلام جدید پژوهشگر اسلام و تمدن و میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی در حال اجراست. پارسال بوده 6 تا 7 تا 8 نشست برگزار شده. امسال هم تا اینجا که خدمت شما هستیم دو نشست برگزار شده که نشست در اول بحث اعتبار روش فرا ترکیب در تورات تفسیر و قرآنی بود. نشست دوم که هم چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد با عنوان افتراقات و اشتراکات روش سهروردی و مولا صدرا در فلسفه، و نشستی هم که امروز در خدمت شما هستیم با آقای استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلم دکتر بجزاردویی، عنوانش هست که بازخوانی انتقادی از روش کشف نظری اخلاق هنجاری از قرآن. خب همونطور که مختصر هستید و ابتدای تمام این نشست ها می توضیح مختصر خدمت رو بحث کردن، در بحث تمام مقصدی و توصیح علوم اسلامی جهت ایجاد علوم انسانی اسلامی یکی از مهمترین مبانی و مبادی بحث روش شناسی و معرفت شناسی هست که خب اصولا تولید علم اگر قرار بشه به تولید فرایند به تولید علم منجر بشه، بحث روش شناسی یکی از مباحث خیلی مهم هست و باید حتما اون علم به درجه از قوت برسه که بتونه توی بحث روش حرفی برای گفتن داشته باشه. ناظر به همین مسئله سلسله نشست‌های ترتیب شده تا در حوزه علوم مختلف اسلامی از قرآن تا فلسفه و کلام و عرفان و فقه مباحثی در حوزه روش شناسی انجام بشه، بحث‌های صورت بگیره، اساتید نظرات و دیدگاه خودشون ارائه بدن تا بعد بشه از مجموع ابهام یک جمع‌بندی رسید. نشست که امروز در خدمتتون هستیم مربوط به حوزه اخلاق هنجاری میشه که عرض کنم خدمتتون در بحث اخلاق یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که وجود داره بحث تعیین ارزش فعل اخلاقی، یعنی یکی از مهمترین مباحث تعیین ارزش فعل اخلاقی و مهمترین برای همین هم اصولا میشه نظریات عملی اخلاقی رو به دو دسته بایدگرایانه و وظیفه‌گرایانه تقسیم کرد که در دیدگاه بایدگرایانی در واقع ما به دنبال این هستیم که ببینیم خیلی این خروجی عمل ما، خروجی عمل اخلاقی ما، یعنی تعیین ارزش عمل اخلاقی ما مبتنی بر خروجیه، نه مبتنی بر درستی خود عمل، مبتنی بر خیر و خوبی که از اون به خودمون و به بقیه میرسه، و مبتنی بر همین هم هست که نظریات قایت‌گرایانه به دو دسته خودگرایانه و خدمتتون عرض کنم که سودگرایانه تقسیم میشه. خب سودگرایی که از بزرگان حوزه سودگرایی معروف بودن هستن آقای بنتام و میر، در حوزه خودگرایی هم فرقش با سودگرایی در واقع مبتنی بر اینه که خودگرایان اعتقاد دارن که اون مرجع سود در واقع خود فرد، حتی دیگر گرایان که دسته دیگه هستن که مقابل خودگرایان قرار میگیرن اعتقاد دارن که نه، مرجع سود فقط فرد نیست، بلکه فرد نیست بلکه جامعه است، ممکنه عملی برای فرد چرا مستقیم خوبی نداشته باشه، مطور خوبی اون به جامعه رسید. حالا اون بحث اصلی که استاد در این نشست ارائه خواهند نمود در واقع به این برمیگرده که به ویژه در دوره معاصر اساتید فعال در حوزه فلسفه اخلاق اسلامی به بحث قائدگرایانه اهتمام ویژه‌ای داشتند و تلاش کردند که عرض کنم خدمتتون بتونن این نظریات رو به اخلاق و نظریات قایدگرایانه رو به قرآن ارائه کنن و مبتدی بر قرآن به یک نظریه جدیدی برسن در حوزه قایدگرایی که خب افراد مختلفی هم در این زمینه تلاش کردن، از جمله ابتدا مصباح و بزرگان دیگه که حالا استاد راجبشون بیشتر صحبت خواهند کرد. اون اصل بحثی که استاد امروز خواهند داد بحث چگونگی و امکان این که آیا میشه یک نظریه اخلاق هنجاری دیده میشه در واقع قاعدگرایی و از قرآن استنباط کنیم و اگر میشه چه موانع مشکلات و مسائل سر راه ما هست که اول باید اونها رو حل کنیم. خب من خیلی نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم چون 7-8 دقیقه از جلسه گذشته، از استاد تقاضا میکنم که بحث خودشون رو ارائه بدن، ما در خدمتشون هستیم، استفاده میکنیم. در پایان اگر نکته بود و دوستان سوالی داشتن یا نکته داشتن ما در خدمتشون هستیم. استاد اگر صدای بنده رو میشنوی ما در خدمتتون هستیم.
السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، امیدوارم بحثی که امروز مطرح میشه مفید و سودمند برای همه عزیزان باشه. بحثی که امروز در خدمت عزیزان هستم عنوانش رو اعلام کردن بازخوانی انتقادی از روش کشف نظری اخلاق هنجاری از قرآن. یک به قول معروف اشکال کوچکی به عنوان میشه کرد، ولی صرف نظر میکنیم از ارزم بزرگ اون اشکال. اصل بحثمون اینه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، متفکران اسلامی با برخی از نظریات اخلاقی که در فلسفه اخلاق در غرب مطرح بود آشنا شدن و پیرو این آشنایی برخی بر صدد بر اومدن که نظریه اخلاق اسلامی رو منقح بکنن. بیشترین در واقع ارائه بحثی که در این زمینه صورت گرفته دیدگاه غایت‌گرایان است و نمیدونم عزیزانی که در جلسه حضور دارن چقدر با این صنف مباحث آشنایی دارن. من یه مقدمه خیلی کوتاهی خدمت عزیزان عرض میکنم تا اگر احیانا برخی از عزیزان تو این زمینه اطلاعاتی داشتن و فراموش کردن یه بازخوانی ذهنی بشه. ببینید در ارتباط با نظریه های اخلاقی دو تا دیدگاه عمده امروز، البته سه تا دیدگاه مطرحه: دیدگاه وظیفه گرایی، غایت گرایی و اخلاق فضیلت. فعلا من با اخلاق فضیلت کار ندارم. دو تا دیدگاه وظیفه گرایی و غایت گرایی رو مختصر تعریف خدمت شما عرض میکنم. در وظیفه گرایی سخن سر اینه که وقتی که شما میخواید ببینید چه کاری خوبه، چه کاری بده، چه کاری وظیفتون هست باید انجام بدید، چه کاری وظیفتون نیست، اینجا نباید به پیامدها نگاه کنید اصلا. باید ببینید وظیفتون چیه. خب اینجا یه سوال جدی مطرح میشه که من وظیفه خودم رو از کجا تشخیص بدم؟ سه تا نظریه در این زمینه مطرح شده. برخی میگن باید رجوع به عقل کرد که بیشترین تقریری که معروف و مشهور هست نظریه عقلگرایی کانت. برخی میگن به خدا باید رجوع کرد که همون به نظریه امر الهی مطرح میشه که سابقهش در تفکر کلامی ما وجود داره، همون نزاع معروفی که بین اشاعره و معتزله مطرح بود که اشاعره قائل بودن به حسن و قبح الهی شرعی در مقابل معتزله که قائل بودن به حسن و قبح ذاتی عقلی. اون حسن و قبح الهی شرعی عبارتون اخرای همون نظریه امر الهی است. نظریه سوم هم تو بحث وظیفه گرایی شهود گراییه که معمولا شهود گرایی دیوید راس خیلی معروف و مشهوره. این نظریات وظیفه گرایانه که تو بین ماها با توجه به اینکه حسن و قبح ذاتی مطرح بوده، خب این اندیشه بین ما بوده که گویی ما وظیفه گرا هستیم. ولی با آشنایی متفکران اسلامی با مباحث پیامدگرایانه و غایتگرایانه در غرب که از دهه تقریبا میشه گفت همون پیروزی انقلاب رواج پیدا کرد تا دهه 70، غایتگراها چی میگن؟ لب مطلب غایتگراها اینه که هم به غایتگرایی معروفه هم به پیامدگرایی. اون کانسکوئنشالیسم رو مثلا معمولا به پیامدگرایی ترجمه میکنن، برخی به نتیجه گرایی. خلاصه الفاظ مختلفی تو این زمینه هست، باز مباحث مقدماتی بهش نپردازم بهتره چون وقت کم میاره. بحث قایت‌گرایی و پیامدگرایی لب به مطلب اینه که اگر شما میخواهید ببینید چه کاری خوب است، چه کاری بد، چه کاری باید انجام بدید، به لحاظ اخلاقی چه کاری نباید انجام بدید، باید به پیامدها و نتایج نگاه کنید. هر کاری که پیامدهای خوبی به دنبال داشته باشه، این کار خوبه و باید انجام بشه. هر کاری که پیامدهای نامناسبی در پی داشته باشه، بده و نباید انجام بشه. خب اینجا یه سوال جدی مطرح میشه. خب این میگیم پیامدها برای کی؟ سه تصور ذهنی داره: برای خودم، برای دیگران یا برای همه. اینجاست که سه تا نظریه مطرح شده. یکی مورال اگویزم، خودگرایی اخلاقی. مورال آلتروئیزم، دیگرگرایی اخلاقی. یکی هم برای همه که گفته میشه، همه به معنای واقعی کلمه امکان پذیر نیست و مراد در بیشتر موارد همون بیشترین افراده، میشه مورال یوتیلیتاریانیزم. پس سه دیدگاه پیامدگرایانه ما داریم: خودگرایی اخلاقی، سودگرایی اخلاقی، دیگرگرایی اخلاقی. خودگرایی اخلاقی میگه فعلی به لحاظ اخلاقی خوبه که منافع من فاعل رو تامین کنه. هر کاری که منافع من رو تامین کرد، این به لحاظ اخلاقی خوبه. دیگرگرایی میگه که کاری به لحاظ اخلاقی خوبه که خودت رو نگاه نکنی اصلا. اخلاق یعنی احترام به دیگران، پاس داشته دیگران، غم دیگران رو خوردن. پس هر کاری که برای دیگری انجام شد، این میشه اخلاقی. و در اینجا در واقع منافع من فاعل اصلا باید مد نظر قرار نگیره. سودگرایی هم میگه نه من نه دیگران، کاری به لحاظ اخلاقی خوب است که بیشترین سود را، بیشترین خیر را برای بیشترین افراد به دنبال داشته باشه. که همونطور که عزیزان مطلعن، اولین کسی که به طور رسمی در واقع تو این بحث ورود پیدا کرد، جرمی بنتامه، که وقتی کتاب پرسلی رو که یه کتابی داشته، در رساله در باب حکومت داشته مطالعه میکرده، یه جمله ای برخورد میکنه: بیشترین خیر برای بیشترین افراد. این جمله رو که میبینه میگه یافتم، و از همونجا شروع میشه مباحث ارزم به حضورتون سودگرایی رو مطرح کردن. خب پس ما سه تا نظریه اینجا داریم: خودگرایی اخلاقی، دیگرگرایی اخلاقی، سودگرایی اخلاقی. دیگرگرایی اخلاقی طرفداران چندی نداره و اینکه آیا اصلا امکان داره دیگرگرایی صرف یا نه محل بحثه. و تامس نگر یه کتابی داره، The Possibility of Altruism، که تحت عنوان امکان دیگرگزینی به فارسی هم ترجمه شده، که اصلا امکان داره که ما دیگرگزین باشیم یا نه، و اصلا به منافع خودمون به هیچ وجه فکر نکنیم و نگاه نکنیم تو بحث اخلاقی. این رو هم من کار ندارم. ما بیشتر دو تا نظریه خودگرایی اخلاقی و سودگرایی اخلاقی رو باهاش سر و کار داریم. خب برخی از حضرت آیت الله مصباح شاید بشه گفت اولین کسی بود که مباحث فلسفه اخلاق بعد از پیروزی انقلاب پرداخت، که فکر میکنم سلسله و دروسی که در ارتباط با فلسفه اخلاق شروع کردن، اگر اشتباه نکنم سال 61 بود، که بعداً با عنوان کتاب دروس فلسفه اخلاق از نوار پیاده شد و منتشر شد. و همین کتاب بعداً با نگارش آقای احمد حسین شریفی نگارشی شد و مستندسازی شد، تحت عنوان فلسفه اخلاق منتشر شد. حضرت آیت الله مصباح در این سلسله مباحثشون از جمله مباحثی که متعرض شدن، نظریه اخلاق هنجاری اسلامه. و تقریری که از نظریه اخلاق اسلامی ارائه میدن، نظریه کاملا غایت‌گرایانه است. و بعدم یک سلسله دروس دیگه ای داشتن که با عنوان نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، باز با نگارش آقای احمد حسین شریفی منتشر شد، که فصل آخر این کتاب کاملا نگاه غایت‌گرایانه خودشون رو تبیین میکنه. البته حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه تبیین نمی کنن که این نظریه غایت‌گرایانه شون آیا خودگرایانه است یا سودگرایانه. عبارت هایی دارن که ازش بوی سودگرایی میاد، ولی در جمع وقتی آدم تحلیل میکنه میبینه اون نگاه حضرت آیت الله مصباح نگاه خودگرایانه به اخلاق اسلامیه. بعدن فضلای دیگه متعدد عرضم به حضور شما به این مباحث پرداختن، از جمله آقای منصور نصیری گوی سودگرایی اخلاقی رو تلقی به قبول میکنه و که حالا دربارش صحبت خواهم کرد، اینجا دیگه توضیح نمیدم. یا اون آقای یکی از عزیزان دیگه جناب محمد تقی سبحانی نیا میاد معیارهای هفتگانه بنتام رو بر قرآن عرضه میکنه و سعی میکنه شواهد قرآنی براش بیاره. یا آقای علی شیروانی نظریه اخلاق اسلامی رو خودگرایانه مطرح میکنه و چند سال پیش یکی از رفقای خودمون تو مرکز فرهنگ قرآن یک کتابی منتشر کرد تحت عنوان نظریه هنجاری اخلاق، بله اگه اشتباه نکنم نظریه اخلاق هنجاری قرآن تحت این عنوان، آقای اکبر حسینی رامندی. دو تا از بخشای این کتاب عنوان دو تا مقاله هم منتشر شده و ایشون هم سعی کرده نظریه اخلاق اسلامی رو پیامدگرانه و خودگرایانه تبیین کنه و مستنداتی از قرآن عرضم به حضور شما آقای حسین رامندی آورده. خب ببینید عزیزان، وقتی با دیدگاه قاعدگرایانه آشنا شدن، تصورشون این بوده که این دیدگاه قاعدگرایانه گویی با ادبیات قرآنی ما سازگاری بیشتری داره و لذا نظریه اخلاق اسلامی رو نظریه قاعدگرایانه تلقی کردن، که البته برخی از عنوان سودگرایی استفاده میکنن، برخی از عنوان خودگرایی، برخی هم همونطور که گفتم مثل حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه میگن قاعدگرایی. من تو عبارات ایشون که دقت کردم تا الان به واژه خودگرایی برخورد نکردم، ولی نظریه شون در نهایت به همون خودگرایی اخلاقی میانجامه. حالا ما تو این نشست در واقع میخواییم خیلی گذرا، چون بحث بسیار گسترده است، حالا عناوینم که خدمتتون ارائه میشه خواهید دید، یعنی اگه بخواد حق این مطلب در واقع ادا بشه، من حسم برای اینه که حتی به عنوان دو واحد درسی امکان عرضم به حضور شما ارائه هستش. و در اینجا در این جلسه یک مروری اجمالی میخواییم با شما عزیزان داشته باشیم درباره این که آیا این عزیزانی که سعی کردن نظریه اخلاقی اسلام و یا قرآن رو پیامدگرایانه و غایتگرایانه تلقی بکنن، آیا به روش شناسی بحث هم دقت کردن یا دقت نکردن؟ ما وقتی میخواییم یک نظریه رو، اونم نظریه اخلاقی رو از قرآن استنباط بکنیم، به چه نکات و اصولی باید توجه بکنیم؟ من در اینجا با تأملاتی که کردم که یه بخشاش رو حتی نوشتم که امیدوارم خدا توفیق بده که کاملش بکنم و در آینده منتشر بشه، 14 عنوان رو در واقع به ذهنم اومده و اینجا آوردم. برای اینکه ما یه نظریه اخلاقی از قرآن نظر میرسه، این حتما باید در نظر بگیریم. البته در مقدمه بحث هم بگم حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه در فصل 5 نقد و بررسی مکاتب اخلاقی یک بحثی رو قبل از اینکه نظریه اخلاق اسلامی رو تبیین بکنن، یک بحثی رو در واقع آوردن، شرایط یک نظریه معقول و مقبول، که اگر یک نظریه‌ای میخواد معقول و مقبول باشه چه شرایطی باید باشه، و یه شرایط 10 رو نام بردن که البته اون شرایط در جای خودش یه جلسه مستقل میطلبه که آدم بهش بپردازه و ناظر به اون یک مقاله نوشتم، امیدوارم که در آینده نه چندان دور منتشر بشه به فضل خدا. و لب مطلب اینه که اون 10 رو که حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه برای یک نظریه معقول و مقبول اونجا آورده، گویی این شرایط شرایطیه که فقط یک مصداق پیدا میکنه و اون هم نظریه خود ایشونه، ولذا نمیشه اون شرایط رو، و تا اون مقاله نشون دادم که نمیشه این شرایط رو در واقع شرایط یک نظریه معقول و مقبول دونست، شرایط باید عام باشه و هر نظریه‌ای رو با اون شرایط بسنجیم. نه اینکه من وقتی میخوام یه نظریه بدم یه شرایطی رو ذکر بکنم که تنها یک مصداق پیدا بکنه و اون هم نظریه خود منه. در هر صورت اون هم یک بحث، حضرت آیت الله مصباح متعرض این بحث شده تا حدودی، ولی خب یک اشکالاتی در اونجا به نظر میرسه. به نظر بنده اگر میخواهیم یک نظریه اخلاقی رو از قرآن استنباط بکنیم، دست کم 14 اصل باید مد نظر قرار بگیریم. اولیش سنجش عقلانی یک نظریه و اطمینان از درستی اونه. اول باید ببینیم این نظریه اخلاقی عقلانی هست یا نه. خب اگر یک نظریه عقلانی نشود دیگه معنا نداره که بریم از قرآن استنباط بکنیم و شواهدی برای یک نظریه‌ای پیدا بکنیم که اصلا عقلانی نیست. دومی اینه که اون نظریه سازگار درونی داشته باشه. سومین نکته اینه که آیا امکان یا عدم امکان جمع میان نظریه اخلاقی وجود داره یا نداره. چون برخی از عزیزان نظریه تلفیقی دادن و اومدن نظریه اخلاق اسلامی رو به گونه ای تقریر کردن که گویی هم وظیفه گراست و هم غایت گرا، خب و هم فضیلت گرا. خب اگر امکان جمع میان نظریه های اخلاقی وجود نداشته باشه و به لحاظ عقلی آدم بتونه این رو اثبات کنه که دست کم دو تا نظریه رو به نظر من قابلیت جمع با هم دیگه نداره. اگر میگیم وظیفه گرایی، اگر میگیم غایت گرایی، غایت گرایی و وظیفه گرایی مقابل همه و تعریف هاشون به گونه ایه که دست کم برخیشون با هم دیگه سر سازگاری اصلا نمیتونن داشته باشن. اینم از این امکان یا عدم جمع میان نظریه اخلاقی. چهارمین به دست دادن معیار عینی و کاربردی به عنوان راهنمای عمل. ما برای چی دنبال نظریه اخلاقی هستیم؟ برای چی میخوایم این نظریه اخلاقی رو به دست بیاریم؟ خب نظریه اخلاقی اخلاق حنجری رو به دست میاریم تا ملاک و معیار ارزش اخلاقی برام مشخص بشه. خب وقتی ملاک و معیار ارزش اخلاقی مشخص شد، اون وقت در مقام عمل خیلی راحت میتونم وظیفه خودم رو، وظیفه اخلاقیم رو تشخیص بدم. پس نظریه کارکرد نظریه اخلاقی اینه که راهنمای عمل باشه. و اگر ما میخواییم یه نظریه ای رو از قرآن استنباط کنیم، بگیم این نظریه اخلاق قرآنیه، باید این ویژگی رو داشته باشه. و اگر این ویژگی رو نداشت، به چه دردمون میخوره اون نظریه اخلاقی؟ پنجمین نکته سادگیه که تو فلسفه علم تو مباحث مطرح میکنن که هر نظریه‌ای که ارائه میشه هر چی ساده تر باشه و قابل فهم باشه، این معقولیت و مقبولیت بهتری پیدا میکنه. ششمین نکته سازگاری با شهودات انسانیه. اگر نظریه‌ای که میدیم شهودات انسانی اون نظریه رو بر نتابن، اگر بر نتابن خب زیر بار اون نظریه نمیره. همون اتفاقی که از در واقع تبدیل نظریه بنتام به میل شاگرد بنتام وقتی نظریه استاد رو دید یه اشکالاتی برش مطرح شد، بعد بر اساس شهودات انسانی هم بود که الان جای بحثش نیست. عزیزان اگه خواستن تو کتاب مسائل اخلاقی متن آموزش فلسفه اخلاق که از پالمره و بنده ترجمه کردم، این بحث رو اونجا میتونن نگاه کنن. یعنی سیر در واقع سودگرای بنتام به سودگرای میل و از اونجا به سودگرای قاعده نگر و از سودگرای قاعده نگر به سودگرای قاعده نگر گسترده. اگر این سیر رو ما در فرهنگ غرب نگاه بکنیم، قشنگ مشهوده که این در واقع تبدیل و تبدل ها، این جرح و تعدیل ها به خاطر این بوده که اون نظریه با شهودات انسانی همخوانی نداشته. پس این نکته هم نکته مهمی به نظر میرسه. هفتمین نکته فهم درست نظریه و خلط نکردن میان مباحثه. که متاسفانه یکی از نکته هایی که تو بیشتر این نظریه هایی که در فضای تفکر اسلامی ارائه شده که تقریر غایت گرایانه ای از اخلاق اسلامی مطرح کردن، به نظرم میرسه که این خلط مبحثه رو رد پاش رو آدم قشنگ میبینه. نکته هشتم جامع‌نگری با آیات قرآن. خب اگر یه آیاتی داریم غایت‌گرایی اخلاقی رو میرسونه، خب یه آیاتی هم از فلسفه هم وظیفه گرایی رو میرسونه، یا دلالت بر حسن قفه ذاتی میکنه، یا مثلا دلالت بر اخلاق و فضیلت میکنه. اینجا باید چیکار کرد؟ چجوری اینها رو میشه جمع کرد؟ خب یه بحث خیلی مهمیه. نکته نهم، توجه به لوازم و پیامدهای نظریه است. این نکته به نظر من نکته بسیار مهمیه که وقتی ما یه نظریه میدیم پیامدها و لوازمش رو هم مد نظر قرار بدیم. چه بسا اگر پیامدها و لوازم نظریه خودمون رو در نظر بگیریم، از اون نظریه‌مون چیه برگردیم حتی، یا مجبور میشیم جرح و تعدیلش بکنیم، یا اصلا اون نظریه رو میبوسیم میذاریم کنار. دهمین نکته، ظرفیت لازم برای پیریزی اخلاق جهانیه. خب امروزه در واقع جوامع پیچیدگی خاصی پیدا کردن، اون نقطه مشترک این جوامع مباحث اخلاقیه. آیا این نظریه که میدیم ظرفیت لازم برای پیریزی اخلاق جهانی رو هم داره ارتباط با دیگر انسان ها، یا ما فقط میخوایم یک نظریه بدیم روابط مسلمون ها رو با هم دیگه در واقع راست و ریست بکنه؟ خب ما در کنار روابطی که با هم کیشان خودمون داریم، یک روابطی هم با دیگر انسان ها داریم. خب اگه نقطه مشترکی نداشته باشیم، چجوری میخوایم با اونها همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم؟ یازدهمین نکته، واجد دلائل و شواهد قوی قرآنی به سود نظریه است. آیا واقعا شواهد و دلائل قوی ها، این نکته خیلی مهمه، وجود داره تو این زمینه یا وجود نداره؟ نکته دوازدهم اینه که تو این نظریه‌مون آیا توجه به سعادت همگانی نوع بشر هم داریم یا نداریم؟ که ممکنه این دوازدهمی با اون دهمی یه مقداری، یک عرضم به حضور شما، همپوشانی هایی داشته باشه که فعلا تو ذهنم اومده نوشتم تا بعد باید بیشتر دقت کنیم. سیزدهمین نکته، سازگاری نظریه با سرخ روانی انسانه. یه مباحثی تو روانشناسی اخلاق مطرحه و اون این که این نظریه اخلاقی باید با سنخ روانی ما بخونه. اگر ما به لحاظ روانی به گونه ای ساخته شده ایم که این نظریه با سنخ روانی ما نمیخونه، این نظریه خود به خود از حیز انتفاع میفته. خب یه همچین نظریه دیگه نمیشه دنبال دست و پا کردن شواهد قرآنی براش باشیم. و چهاردهمین نکته، به نیت 14 معصوم فعلا علیهم السلام، هدف قرآن چیه؟ این نکته خیلی مهمه. یه بحثی که اخیراً شروع کردیم، داریم این بحث رو در واقع بهش میپردازیم. من توی مقاله‌ای یه یک صفحه‌ای دربارش نکته‌ای رو نوشتم. هدف قرآن چیه؟ آیا خدا میخواد معرفت بخشی اخلاقی بکنه یا میخواد تربیت اخلاقی بکنه؟ اگر این نکته خوب بهش پرداخته بشه، زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه نظریه اخلاقی که سازگار با قرآنه چه نظریه‌ایه. آیا نظریه غایت‌گرایانه است یا غیر نظریه غایت‌گرایانه؟ خب همونطور که عزیزان میبینن دایره بحث بسیار گسترده است. حالا این نکته هایی که من به ذهنم رسیده، من جا خواهش میکنم از عزیزان اگر تو این زمینه نکته‌ای به ذهن شریفشون میرسه متذکر بشن، ممنون میشم که بهش توجه بکنیم و این پروژه ذهنی رو بتونم پیش ببرم. من در اینجا فقط به 3-4 مورد که برخیش با یه تفصیل بیشتری، برخیش هم به اختصار مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته، سنجش عقلانی یک نظریه و اطمینان از درستی شد. ما اگر میخواهیم یک نظریه رو به قرآن عرضه بکنیم، اون نظریه فی نفسه باید به لحاظ عقلانی قابل قبول باشه. این مسئله فکر میکنم خیلی واضح و روشنه. قرآنی که این همه ما انسانها رو به تعقل و تفکر و اندیشیدن تأمل میکنه، دعوت میکنه، خب نمیتونه نظریه‌ای که از پنجش عقلانی عبور نکرده رو ما بگیم آقا مورد تایید قرآنه و سازگار با قرآنه. خب یک بحث اساسی تو بحث فلسفه کلامیمون هم داریم. مثلا تو آیه قرآن داریم که الی ربها ناظرتون، انسان‌ها در روز قیامت خدا رو می‌بینن. خب این الی ربها ناظرتون یعنی چی؟ یعنی آیا با دیدن چشم سره؟ خب همینه که یه سری از اصول عقلی رو به عنوان دلیل لبی قرینه قرار میدن که این الی ربها ناظرتون منظور دیدن با چشم مثلا نیست. یا اون ید الله فوق ایدیه هم، البته تفسیرهای دیگه هم داره، فقط از باب نمونه که تو بین ماها معروف و مشهوره رو خدمتتون عرض میکنم. در هر صورت اگر ما میخواییم یک نظریه رو به قرآن عرضه کنیم و شواهد قرآنیش رو بیاریم و مستدل کنیم و بگیم این نظریه قابل استنباط از آیات شریفه قرآنه، اینجا اون نظریه فی نفسه باید چی باشه؟ به لحاظ عقلانی قابل قبول باشه. اینجاست که به نظر میرسه برخی از نظریه هایی رو که در این زمینه دوستان ارائه دادن اونطوری که شاید و باید از این ارزم به حضور شما فیلتر رد نشده. در اینجا به دو سه تا مورد خیلی مختصر اشاره میکنم. جناب آقای دکتر منصور نصیری یه مقاله ای رو منتشر کرده اگه اشتباه نکنم سال 82 تحت عنوان نظریه بر این سودگرایی در اخلاق و تطبیق آن با نظریه سودگرایی رایج. مرادش از سودگرایی رایج که تو متن مقاله میگه همون سودگرایی بنتام و میله که اولین نظریه‌ای بود که در دهه در واقع قرن 19 هم ارائه شد. ایشون در این مقالش میاد تو یک حجم کاملا متنابهی نظریه سودگرایی بنتام رو رد میکنه و اشکالاتش رو یکی یکی میگه. بعد میگه این نظریه سودگرایی بنتام با توجه به این اشکالاتی که داره نمیتونه نظریه مقبولی باشه، ولی اگر ما بیاییم این نظریه رو با میتونیم یک نظریه بدیلی بدیم که از اون نظریه به برین سودگرایی یا سودگرایی برین نام میبره. جناب آقای دکتر نصیری میگه اگر این کار رو بکنیم این نظریه قابل قبولی میشه و در واقع قرآن مؤید این نظریه است. و نکته اساسی رو که در ابتدا ذکر میکنن یه نکته است و اونم این که بنتام اومده سود رو منحصر کرده به سود مادی و دنیایی و حالان که از منظر قرآن سود فقط سود دنیایی و مادی نیست، بلکه سود اخروی هم مد نظره. پس اگر ما بیاییم سود رو اعم بگیریم، از سود مادی و دنیوی و سود معنوی و اخروی رو هم دایره بحث بکنیم، در اینجا این نظریه اخلاقی در مؤیدات و شواهد قرآنی میتونه داشته باشه. جناب ولیزاده، حالا چون نکاتی که عزیزان می نویسن همونجا هم متعرضش بشیم که یک گفتگویی هم در بگیره بد نیست. جناب ولیزاده نشان هدف بحث گزینش نظریه سازگار با قرآن از میان نظریات عرضه شده است یا کشف مستقل نظریه از قرآن. چیزی که تا الان اتفاق افتاده اینه که عزیزان وقتی که با دیدگاه‌های پیامدگرایانه و غایت‌گرایانه آشنا شدن، اومدن با یه جرح و تعدیل‌هایی نظریه قرآن رو نظریه غایت‌گرایانه تقریر کردن. این که حالا ما آیا میتونیم یک نظریه مستقلی، نظریه هنجاری میگیم ها، نظریه هنجاری یعنی که ملاک و معیار ارزش اخلاقی رو در واقع فقط از قرآن به دست بیاریم، این جای تأمل داره. اگر بخواد کسی این بحث رو بپردازه، یه بحث مقدماتی باید تو این زمینه انجام بده. رابطه دین و اخلاق، رابطه دین و خدا، اخلاق و خدا، این رابطه چگونه رابطه ایه؟ اگر این رابطه کشف بشه، اون وقت مشخص میشه که آیا ما میتونیم نظریه مستقل از قرآن به دست بیاریم یا نه. ولی اون چیزی که تو عمل و الان اتفاق افتاده در واقع بازسازی و جرح و تعدیل نظریه های موجود و به یک معنا به دست آوردن یک شواهد و دلایل قرآنیه. خب در اینجا لب به نظریه آقای نصیری تا اینجا این میشه که فعلی به لحاظ اخلاقی خوبه که بیشترین در واقع سود دنیوی و اخروی رو در پی داشته باشه. خب اینجا ما باید این در واقع ضابطه و قاعده رو چیکار کنیم؟ بیاییم یک ارزیابی عقلانی بکنیم که آیا بر این سودگرایی که لبش اینه فعلی به لحاظ اخلاقی خوبه که سود دنیوی و اخروی ما رو چیکار کنه؟ اعم از مادی و معنوی تأمین بکنه. اینجاست که باید یک تأملی در سودگرایی بنتام بکنیم. من یک بار عرضم دیگه یه نکته رو ذکر میکنم چون خیلی کلیدیه، یعنی اگر عزیزان تو فضای این بحث ها نباشن ممکنه این مروری که من میکنم اون استفاده کامل رو عرضم به حضور شما از مباحث نبرن. چاره ای ندارم که اینجا یک مختصری تو این زمینه نکاتی رو مطرح کنم. ببینید بنتام وقتی که میخواد نظریش رو مطرح کنه از همون در واقع جمله ای که از کتاب پرسی استفاده میکنه، بیشترین خیر برای بیشترین افراد، لب مطلب بنتام اینه که فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که بیشترین سود را، که مراد بنتام لذت از سود، فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که بیشترین لذت را برای بیشترین افراد در پی داشته باشه. خب اینجا این دوتا قید بیشترین خیلی کلیدیه که اگر این قید این دوتا قید رو بگیرید دیگه این سودگرای بنتام نمیشه. فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که بیشترین لذت رو، خوب دقت کنید، بیشترین لذت رو برای بیشترین افراد، بیشترین لذت رو برای بیشترین افراد، این بسیار کلیدیه تو نظریه بنتام. خب اگر تو سودگرای غالبا همینه، تو سودگرای غالبا همینه. حالا برخی میگن لذت نه، منافع فرض بفرمایید. این بیشترین افراد باید مد نظر قرار بگیره. پس اون چیزی که موجب میشه کاری خوب یا بد میشه تو دستگاه فکری بنتام، بیشترین لذت برای بیشترین افراده. حالا جناب آقای دکتر نصیری اومدن اینجا میگن، میفرمان که این سود رو بنتام مادی گرفته. آقا ما یه سودی هم داریم، سود اخرویه، مادی و دنیوی در نظر گرفته، ما در کنارش سود معنوی هم داریم، سود اخروی هم داریم، این هم باید بیاد تو دایره بحث. پس باید اینطوری بشه، فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که سود، همون سود رو در نظر میگیریم، فعلا بیشترین سود بیشترین افراد رو اعم از مادی و معنوی در دنیا و آخرت تأمین بکنه. اگر اینطوری میشد و این در واقع مستدل میشد، این میشد بر این سودگرایی. ولی یکم که جلو میریم تو ادبیات بحث جناب آقای دکتر نصیری، مواجه با این مطلب نمیشیم و این بحث رو دیگه نمیتونم خیلی بازش کنم، چون خیلی در واقع زمینه‌های بحث میخواد. فقط دوستان رو ارجاع میدم به یه مقاله‌ای که، چون این سلسله مقاله‌ای است که نوشتم، چند تاش منتشر شده، چند تاش هم انشالله منتشر خواهد شد. اگر عزیزان در رابطه با مباحثی که در ارتباط با جناب دکتر نصیری مطرح میکنن میخوان مراجعه کنن، یک مقاله چند وقت پیش منتشر شد از بنده تحت عنوان بررسی انتقادی بر این سودگرایی در پژوهشنامه اخلاق نشریه پژوهشی دانشگاه معارف، اونجا مفصل من نکته ها رو آوردم. نکتم اینجا اینه که آیا یک همچنین نگاهی از نظریه اخلاقی معقول و مقبوله؟ که وقتی من میگم بر این سودگرایی، یعنی این که فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که بیشترین سود، اعم سود مادی و معنوی، دنیوی و اخروی رو تأمین کنه. آیا راهی داریم ما برای تشخیص این بیشترین سود برای بیشترین افراد در دنیا و آخرت؟ آیا این امکان پذیره؟ آیا میشه واقعا این یه ملاک عمل باشه و ما از این طریق بخواهیم در واقع بیشترین سود رو، یعنی ارزش اخلاقی افعال رو بر این اساس تعیین کنیم؟ حالا تو اسلایدهای بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد که این سنخ نظریه ها راهنمایی عمل رو به دست مخاطب اصلا نمیدن. خب که اینجا نوشتم، اما نصیری با تبیینی که از بر این سودگرایی ارائه میده، اون رو تهی از این قید کلیدی و محوری میکنه و در نهایت اگر دقت بکنیم، نظریه جناب آقای دکتر نصیری این بر این سودگرایی سر از خودگرایی در میاره و اگر ایشون اسم نظریهش رو میذاشت بر این خودگرایی، خیلی از اشکالاتی که بنده به ایشون تو مقاله کردم دیگه وارد نبود، بر این خودگرایی. ولی ایشون میاد یه حجم زیادی به سودگرای بنتام میپردازه، سودگرایی بنتام رو رد میکنه، بعد میگه من یک نظریه بدیلی میخوام بدم. خب یکی نکته اینه که این نظریه بدیلی که میخواهید بدید، آیا فی نفسه ارزیابی بکنیم ببینیم معقول هست یا معقول نیست؟ اگر معقول بود بریم شواهد قرآنیش رو جناب مصطفی آقایی سوال کردن برای استفاده از بیشترین سود برای بیشترین افراد، باید در نظر گرفت که نخبگان جامعه همیشه اقل جامعه هستن و این اقل جامعه گاهی مغز جامعه است و با این سود همسو نیست. حالا این بحثای دیگه است که بله نکته است که باید توجه کرد. خب و اتفاقا نکته‌ای که جالبه اینه که ایشون در انتهای مقالش یک عبارتی داره به این مضمون که ممکن مثلا بگیم نظریه سر از خودگرایی در میاره. خب سر از خودگرایی داره چه اشکالی داره؟ ولی چه اشکالی داره؟ ما داریم نظریه پردازی میکنیم و در هر صورت این نظریه بر این سودگرایی اگر خوب دقت بکنیم از تنجش عقلانی به خوبی عبور نمیکنه. اولا سر از خودگرایی در میاره که اگر خواستیم اون رو تون بافت و سیاق باید بررسی بکنیم. خب یه نکته جالبی هم که هست و این نکته در واقع میرسونه که این بر این سودگرایی سر از خودگرایی در میاره، ایشون یک مطلبی داره که در نهایت سود اخروی به رضایت الهی تعریف میشه. میگیم سود اخروی ما چیه؟ میگه خدا باید از ما راضی باشه. خب اگر میگیم خدا از ما راضی باشه، پس عبارتی رو که اینجا به صورت فرمول بار و ضابطه باید بیان بکنیم اینطوری میشه که فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که رضایت الهی رو در پی داشته باشه. خب آیا معنا داره که من یه کاری انجام بدم ولی خدا از شماها راضی باشه، از دیگران راضی باشه؟ اصلا معنا نداره که. رضایت الهی باید از کی باشه؟ از خود ما باشه. کلمه رضایت الهی که میاد تو دایره بحث، خود به خود این نظریه رو میبره میکنه نظریه خودگرایانه نه سودگرایانه. پس تا اینجا بر این سودگرایی یک نظریه محصری نبود و خود به خود سر از چی در آورد؟ سر از خودگرایی اخلاقی در آورد. خب که من تو آخرین عبارتی که تو این اسلاید خدمت از دیان آوردم اینه که با توجه به تأثیر چنین قیدی در ارزش اخلاقی، دیگر جایی برای نظریه های سودگرایانه و دیگر گرایانه و سازگاریش با قرآن باقی نمیمونه. در اینجا به یک مقاله دیگه میپردازم. جناب محمد تقی سبحانی‌نیا در مقاله تحت عنوان معیارهای هفتگانه بنتام از منظر قرآن گویی سودگرایی بنتام رو تلقی به قبول کرده، فقط میخواد این معیارهای بنتام رو که یه معیارهای هفتگانه است که عزیزان حتما باش آشنایی دارن، مدت شدت باراوری ارزم به حضور شما، خلوص گستردگی قطعیت و عدم قطعیت بنتام که معتقد بود فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که بیشترین لذت رو برای بیشترین افراد در پی داشته باشه، برای سنجش سوء لذت هفت تا معیار میده. آقای سبحانی نیا اینجا زحمت کشیدن اومدن یه دفعه گفتن آقا خب گویی این نظریه بنتام نظریه خوبیه، گفتن فقط این معیارهاش یه مقدار مشکل داره. این معیارهاش رو بیاییم بر اساس آیات قرآن، اولا برخی از معیارها خوب مستندات قرآنیش آوردن و بعدم برخی رو جرح تعبیر کردن. مثلا اگه میگید لذت، چرا لذت دنیوی فقط؟ لذت اخروی هم مطرحه. خب بابا باید اول نگاه کنیم سودگرایی بنتام اصلا تلقی به قبول میشه یا نه. اشکالات بسیار زیادی به سودگرایی بنتام مطرح کردن که پالمر تو همون مسائل اخلاقی یا جیمز ریچارد اون عناصر فلسفه اخلاقی که ترجمه کردیم با یکی از دوستان، اینها رو نقد کردن و نظریه بنتام امروزه نظریه قابل قبولی نیست اصلا. و حتی کسانی مثل پیتر سینگر که امروزه بسیار مطرحه و سودگرایی که مطرح میکنه، پریفرنس یوتیلیتاریانیسم، سودگرایی ترجیحی رو مطرح میکنه، اون پرکتیکال اتیکسش، اخلاق عملیش یک جایی متعرض میشه که ما نمیتونیم مبنای ارزش اخلاقی رو لذت بیشترین افراد قرار بدیم. لذت یک در واقع واژه کلیدی نیست، اون چیزی که مهمه منفعت نه لذت. یه بنتام امروز اصلا رد شده. حالا با یه نظریه رد شده رو بیاریم بگیم آقا این معیارش معیارهای خوبیه، بعد هم شواهد قرآنی براش دست و پا کنیم. این شیوه ای نیستش که ما بتونیم نظریه اخلاقی قرآن رو در واقع به دست بیاریم. من اینجا هم به همین مقدار اکتفا میکنم. یکی از اندیشمندان دیگه جناب آقای دکتر علی شیروانی که باز تو این زمینه مقاله ای رو منتشر کردن و توی کتابی تو بحث اخلاق هنجاری داره، اونجا هم متعرض این بحث شدن، نظریه اخلاق اسلامی رو خودگرایانه تلقی میکنن و اول ایشون یک تعریف اجمالی از غایت‌گرایی و وظیفه‌گرایی ارائه میده و بعد تصریح میکنه که مکتب اخلاق اسلامی غایت انگاره نه وظیفه انگار، که خود ایشون یک نکته ای رو دارن جالبه و تصریح میکنن که این گفته ممکنه در بادی نظر تعجب آمیز باشه. آقا مگه میشه نظریه اخلاق اسلامی غایت انگار باشه؟ ما همیشه معروف بودیم که عرضم به شما به وظیفه نگاه میکنیم نه به نتایج. و از امام راحل رحمت الله علیه هم یک جمله معروفه که حالا این عبارتش یه لحظه از ذهنم پرید، اگه دوستان تو ذهن شریفتون هست بنویسن برام. ما فکر میکنم اینطوری بود، ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه. یعنی از این عبارت هم گویی به دست میاد که باید به وظیفه نگاه بکنیم نه به نتایج اعمال، که خب ایشون هم نوشته این گفته ممکنه در بادیه نظر تعجب آمیز باشه. اما ایشون سعی میکنه از متون دینی هم از آیات و روایات دلیلی رو بر مدعای خودشون چیکار کنن بیارن. من این عبارت ایشون رو میخونم، یک تذکری هم همینجا میدم که ربط به بحثمون داره. عبارت ایشون اینه: در متون دینی هم از آیات و روایات در مقام تشویق و دعوت به انجام کارهای خیر بر این نکته تأکید شده است که این کارها موجب سعادت، آسایش، اطمینان، فلاح، فوز و مانند آن می‌گردد. و ایشون این عبارت رو تلقی می‌کنن که تصریح می‌کنن این عین باز این عبارتشون این عین غایت انگاری است، این عین غایت انگاری است. اجازه بدید من همین عبارت رو اینجا دو سه تا نکتهش رو تحلیل بکنم. ببینید عزیزان، که یکی از عناوینی که من نوشته بودم تو همون بحث‌های مقدماتی خلط نکردن میان مباحثه، حذف نکردن میان جهت بحثه. ببینید ما در بحث نظریه هنجاری به دنبال ملاک و معیار ارزش اخلاقی هستیم. یعنی چی؟ یعنی بحثمون سر اینه که آقا چی باعث میشه یه کاری خوب میشه یه کاری بد، چی باعث میشه که من یه کاری رو باید انجام بدم یه کاری رو نباید انجام بدم. بحث سر اینه ملاک و معیار ارزش اخلاقی چیه. خب فرض کنید من ملاک و معیار ارزش اخلاقی رو فهمیدم، به آوردم، فهمیدم فلان کار خوبه. خب یک سوال اینجا مطرح میشه، چی کار بکنیم که آدم ها تحریک بشن که این کارهای خوب رو انجام بدن؟ این بحث انگیزش اخلاقیه. چی کار بکنیم که انگیزش انسان‌ها برای انجام کارهای خوب، که کارهای خوب رو به هر دلیلی از یه طریقی به دست آوردن، تحریک بشن؟ بحث انگیزش اخلاقیه. ملاک و معیار ارزش اخلاقی و تشخیص اون جاش کجاست؟ فلسفه اخلاقه، اون هم در اخلاق هنجاریه. بحث انگیزش اخلاق یک بحث کاملا روانشناختی و مربوط به روانشناسی اخلاقه. اینجا خلط شده بین مقام هستی شناختی بحث و مقام روانشناختی بحث. این که ما آیات و روایاتی داریم که ما رو میخوان تحریک بکنن کاملا درسته، ولی عزیزان از این آیاتی که از غایت نتایج خداوند استفاده میکنه میخواد تحریک بکنه انگیزه مخاطب رو، اومدن یک استفاده هنجاری و وجود شناختی کردن که مشکلات شده. شیر آیه استادی نکته ای دارید شما؟
نه من نکته خاصی.
خب در اینجا آیه شیروانی در واقع میگه نظری اخلاق هنجاری اسلام غایت انگارانه است، بعد به این بحث لذت رو گویی قبول میکنن و با رجوع به متون دینی غایت رو لذت تلقی میکنن، ولی لذت رو اعم از لذت‌های دنیوی و اخروی میگیرن، میگن و اون لذتی که مهمه لذات اخرویه چون اونها پایدار، عمیق و خالی از هر گونه رنجه، ولی لذت‌های دنیوی خالص نیستن و لذا اون چیزی که مهمه اینه که ما به دنبال لذت‌های اخروی باشیم. و بالاترین لذت و سرور رو از منظر قرآن لذت حاصل از انس با خدا، قرب به خدا و نظر به جمال و جلال الهی میدونن و نتیجه میگیرن که غایت در نظام اخلاق اسلامی قرب الله. که اگر عرضم به حضور شما اینجا بخوایم از کلمه قرب یک ضابطه ای در بیاریم، لبش اینطوری میشه: فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است، فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که ما را به قرب الله برسوند. بعد ایشون اینجا مباحث رو مطرح میکنن که خودگرای اخلاقی رو اگر بخوایم بر اساس نگاه مادی انگارانه تقریرش بکنیم، این سر از تزاحم در میاره، که این نکته درستیه. اگر تو دل خودگرایی بریم، یه اشکال جدی که به خودگرایی مطرح میشه اینه که سر از تعارض و کیشون تعبیر به تزاحم کرده. ما تزاحم رو معمولا تو ادبیات فقهی استفاده میکنیم، تو ادبیات اخلاقی معمولا از کلمه مورال کانفلیکت یا مورال دیلما، معماهای اخلاقی، دوراهی های اخلاقی یا تعارضات اخلاقی، از این واژگان معمولا تو اخلاق استفاده میشه. در هر صورت اگر یک خودگرا بخواد در واقع نظریش روی یک بر اساس نگاه مادی انگارانه تبیین بکنه، سر از تعارض در میاره، که اجازه بدید من به این بحث نپردازم، چون همین رو بخوام خوب بازش بکنم یه 7 8 دقیقه طول میکشه، وقت نداریم. خب یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه، یه نکته ایه که من فقط تو مقاله ایشون دیدم، جاهای دیگه به چشم نخورده، که میان بحث تو خودگرایی میگن ما خودگرایی عمل نگر داریم، قاعده نگر داریم، عام داریم. این سه تا در واقع برش در سودگرایی مطرح شده، خیلی معروفه تو مقالات و اینها هم هست که سودگرایی برخی عمل نگرن مثل بنتام، برخی قاعده نگرن، یه سودگرایی عام داره. ولی ایشون این سه قسم رو در خودگرایی هم مطرح کرده، میگن یعنی خودگرایی عمل نگر، خودگرایی قاعده نگر، خودگرایی عام. بعد متعرض میشن که خودگرایی اسلامی در نظر اخلاق اسلامی، خودگرایی که مطرحه خودگرایی قاعده نگره. اون وقت بر اساس این نگاه، این عبارتی که قرمز کردم در واقع لب بدید به ایشون. قاعده‌ای به لحاظ اخلاقی خوب است، این عبارت ایشون هم هست فکر میکنم، آره، قاعده‌ای به لحاظ اخلاقی خوب است و باید طبق آن عمل شود که فاعل را به قرب به خدا برساند. این میشه قاعده. حالا صرف نظر از اینکه چه آیات و روایاتی میتونیم شاهد بر این قاعده بیاریم، معقولیت و عقلانی بودن این قاعده رو باید برانداز کنیم. خب بر اساس این قاعده، مثلا یه نکته تو همینجا متعرضش بشم، فکر کنم تو مقدمات بحث نگفتم. ببینید، ما وقتی که تو قاعده غایت‌گرایی داریم تأمل میکنیم و همون جمع باشه، این قاعده خوبی ساز و بدی سازه. اگر میگیم قاعده ای به لحاظ اخلاقی خوب است و باید طبق آن عمل شود که فاعل را به قرب برساند، یعنی قرب به خدا هست که خوبی ساز و بدی سازه. در نتیجه اگر قرب به خدا رو در نظر نگیریم، اون قاعده به لحاظ اخلاقی چی میشه؟ خونسا میشه. ولذا اگر شما از یک پیامدگرا و یا قایتگرا بپرسید که تو هر بافت و سیاقی آقا راستگویی خوبه یا نه، میگه باید به قایت نگاه کنم، باید به پیامدش نگاه کنم. خب این پیامد تو تفکر ما، اون پیامد که آقای شیروانی هم در واقع مطرح کرده، قرب به خداست. اگر از یک قایتگرا یا قربگرا بپرسید که راستگویی خوبه یا بد، میگه نمیدونم، باید ببینم راستگویی من رو به قرب میرسونه یا نه. اگر راستگویی به قرب رسوند، راستگویی خوب میشه. اگر دروغگویی به قرب رسوند، دروغگویی خوب میشه. خب این میشه غایت‌گرای فعل‌نگر. ولی اگر بیایم تو باف و سیاق دستگاه فکری جناب آقای شیروانی، دکتر شیروانی، ایشون میگه قاعده‌ای به لحاظ اخلاقی خوب است که اون قاعده ما رو به قرب برسونه. یعنی گویی قاعده راستگویی ما رو به قرب میرسونه، قاعده راستگویی قاعده خوبیه. قاعده دروغگویی ما رو به قرب نمیرسونه، پس قاعده دروغگویی قاعده بدیه. پس ما باید طبق اصل راستگویی صحبت بکنیم، طبق اصل دروغگویی. خب سخن اینجا اینه که اگر این دوتا اصل با هم متعارض شد چه باید کرد؟ خب ما داریم وقتی تو تعارضات اخلاقی گیر میکنیم، معمولا تو بین ما معروف و مرسومه که اگر برای نجات جان یک انسان محترمی لازم شد دروغ بگیم، باید دروغ بگیم. پس اینجا اصل راستگویی باید بره کنار، دروغگویی میاد وسط. خب اینجا تو این سیستم و نظام فکری چه باید کرد؟ البته اینجا بحثایی میاد، یه پاسخهایی هم میاد که اگر پاسخ بیاد خب ما هم پاسخ داریم، ولی لب مطلب اینه که باید با این به این مطلب نگاه کرد که اگر میگیم اصل راستگویی خوب است، اصل دروغگویی هم بد است. از اون ورم اصلاح ذات بین، اصل اصلاح ذات بین هم خوب است، این هم یک چیز مسلمه بین ما. خب اگه بین اصل راستگویی اصل اصلاح ذات بین در تعارض افتاد و مجبور شدیم قاعده راستگویی رو بذاریم کنار، اصلاح ذات بین رو بگیریم، اینجا چه باید بکنیم؟ خب بنابر اصل راستگویی ما رو به قرب میرسون، اصل ذات بین هم به قرب میرسونه، اینجا باید چیکار کرد؟ البته من یه پاسخ اجمالی دارم، ولی اون پاسخ هم پاسخ داره که الان نمیتونم دیگه
برای اینکه بحث شده. الان همیشه پاسخی که به ذهن میرسه اینه که بین این قواعد احتمالاً یک مثلا اونجایی که فرمودید بین راستگویی و حفظ جان، خب توی قواعد اسلامی حفظ جان مهمترین چیزه. خب اونجا طرف میتونه بگه آقا حفظ جان منو بیشتر به قرب الهی میرسونه تا راستگویی، یعنی وقتی بین این دو در تعارض قرار میگیره، خب این قاعده هم قاعده حفظ جان مهمتر از قاعده راستگویی.
خب آخه نکته اینجاست جناب آقای استادی، برابر ارزم به شما، این من صحبت شما رو تو یک ارزم به شما بافت دیگه کاملا قبول دارم، ازش هم دفاع میکنم، نه بر اساس غایت گرایی، بر اساس حسن و قبح ذاتی. ایشون معتقده که غایت، اصل غایت راستگویی به اونها یه قاعده، به اونها یه قاعده ما رو به قرب میرسونه. خب اینو قبول کردیم. اصل اصلاح ذات بین هم ما رو به قرب میرسونه، اینم قبول کردیم. خب سخن سر اینه که این دو تا قاعده هر دو تا ما رو به قرب میرسونن، بنابر این جریان هر دو تا ما رو به قرب میرسونن. حالا اگر ایشون فعل نگر میشد، تو فعل نگری کار خیلی راحت بود. چرا؟ چون اونجا به قایته نگاه میکردیم. البته شاید با این نگاهی که میگیم الان تو ذهنم میاد شاید چه پاسخی داد. پاسخ شما رو پاسخ به این صورت میذارم ببینید درسته. خب ممکنه آقای شیروانی بگه ببینید ما اگر اصل قاعده راستگویی رو قبول کردیم، به خاطر این قبول کردیم که ما رو به خدا نزدیک میکنه. اصلاح ذات بین، چون خودش که در واقع یک اصل برعسه نیستش که، یعنی خوبیش رو به واسطه قرب پیدا میکنیم. میایم تو بحث عرضم به حضور شما اصل اصلاح ذات بین، اون هم ما رو به قرب میرسونه. ولی نکته مهمی که اینجا هست، اینجا میایم کسر و انکسار میکنیم و اصلاح ذات بین ما رو بیشتر به قرب میرسونه. چون اصل اصلاح ذات بین بیشتر ما رو به قرب میرسونه، پس اینجا اصل عرضم به شما قاعده اصلاح ذات بین مقدم میشه بر عرضم به حضور شما اصل راستگویی. این ممکنه یک پاسخی به من باشه که تأملاتی باید داشته باشم که الان اینجا فعلا اجازه بدید متعرضش نمیشم، ولی این پاسخ میتونه از طرف آقای شیروانی که جناب آقای استادی فرمودن مطرح بشه. ولی یک مشکل دیگه ای داره که تو ادامهش خدمتتون عرض خواهم کرد. خب که اینجا آوردم که اگر این ما بر اساس خودگرایی عمل نگر عمل بکنیم، این اشکال اصلا وارد نیست، ولی بر اساس قاعده نگری هم شاید با تبیین نکته‌ای که آقای استادی گفتن بشه در واقع پاسخ داد. ولی نکته مهمی که اینجا وجود داره که تو بحث‌های بعدی می‌پردازیم اینه که تو در واقع اجازه بدید به همین بهانه برم تو بعدی، به همین بهانه میام تو بعدی، تو یعنی اگر خودگرایی اخلاقی رو که آقای شیروانی و امثال آقای شیروانی مطرح کردن، یه نکته دیگری رو باید در نظر بگیریم که اگر نکته ای که اونجا گفته شد ازش خلاصی پیدا کنن، از نکته بعدی فکر نمی کنم بتونن در واقع خلاصی پیدا بکنن. نکته بعدی اینه که تو قبل این بود که نظریه فی نفسه باید معقولیت داشته باشه، عقلانیت داشته باشه. البته این نکته های بعدی هم میگم شاید همه رو بشه زیر عقلانیت هم گنجوند، این رو هم خودم متعرضش بشم، ولی من یه عنوان مستقلی براش در واقع باز کردم، چون عنایت ویژه‌ای باید بهش داشته باشیم و اونم اینه که وقتی ما یک نظریه ای میدیم به لوازم و پیامدهاش باید توجه داشته باشیم. خب اگر ما اومدیم نظریه خودمون رو غایت‌گرایانه تبیین کردیم، اب نداره، درست. آیا به لوازم و پیامدش هم عنایت داریم؟ آیا عنایت داریم اگر اومدیم گفتیم خودگرایی اخلاقی قاعده نگر رو ما قبول کردیم؟ عنایت داریم که بر اساس دیدگاه های غایت‌گرایانه قواعد و افعال، حالا چه بخواد قاعده دست بذاریم رو چه افعال، توهی از ارزش اخلاقی هست و این پیامد هاست که میگه چه کاری خوبه چه کاری بد. خب اگر میگیم قاعده به لحاظ اخلاقی خوب است که ما رو به قرب برساند، یعنی این قربه که میگه این قاعده خوبه. اگر قرب رو شما صرف نظر کنید، این اصل کن لم یکنه، قایت خوبی ساز و بدی سازه. خب اگر اینطوری شد، یه چیزی بین ما ها معروف و مشهوره و اونم قبول حسن قف ذاتی عقلیه. در مقابل اشاعره معمولا متکلمان و طولیون و فیلسوفان ما قائل به حسن قف ذاتی عقلی هم. اگر کسی دیدگاه غایت‌گرایانه رو پذیرفت و حسن قف ذاتی رو، ذاتی عقلی رو نفی کرد، این سازگار فکر میکنه. مثلا حضرت آیت الله مصباح اگر نگاه بکنید تو مباحث ایشون رو، ظاهرا حسن قف ذاتی رو قبول ندارن و یک جایی هم تو یکی از اصول تو همون فصل پنجم نقد و بررسی مکاتب اخلاقی تصریح میکنن که این اصول، اصول اخلاقی بدیهی نیستن، بدیهی نیستن اصول اخلاقی. و اصلا نگاه غایت‌گرایانه که ایشون داره تقریر میکنه، گویی میخواد یک استدلال منطقی برای خوبی و بدی امور در واقع پیریزی بکنه. و اگر تو دروس فلسفه اخلاق متعرض مستقلات عقلیه میشن، ما معمولا تا مستقلات عقلیه رو میشنویم میریم تو همون حسن قف ذاتی، ولی ایشون مستقلات عقلی رو هم بر اساس دستگاه فکری خودشون که یک نگاه غایت‌گرایانه است تبیین میکنن. یه بحث مفصلی اونجا داره. در هر صورت نکتم اینجا اینه، اون کسانی که نظریه غایت‌گرایی رو تقریر میکنن، آیا توجه دارن که اگر این دیدگاه رو بخوان برش اصرار داشته باشن، باید حسن قف ذاتی عقلی رو چیکار کنن؟ نفی بکنن. و اگر به هر دلیلی اثبات شد که حسن قف ذاتی عقلی درسته، دیگه نظریه غایت‌گرایانه نمیتونه درست باشه. و جالب اینه که اگر هم تو مقاله آقای شیروانی، هم تو مقاله ارزم به جناب آقای نصیری خوب دقت کنید که من تو نقد آقای دکتر نصیری آوردن متعرضیم بحث شدم که اونها عبارتهایی رو در واقع به کار میبرن که گویی حسن قف ذاتی رو قبول دارن. خب اگر حسن قف ذاتی رو قبول دارید، چجوری میایید نظریه اخلاق اسلامی رو غایت‌گرایانه تلقی میکنید؟ یا نفی اطلاق گزاره‌های اخلاقی، غایت‌گرایی با اطلاق گزاره‌های اخلاقی جمع نمیشه. اگر میگیم کاری به لحاظ اخلاقی خوبه که ما رو به قرب برسونه، اگه فعل نگر باشیم، اگر فعل نگر باشیم، به این نتیجه میرسیم که یک جا راستگویی خوبه، یک جا دروغگویی. اتفاقا حالا برگردم به همون حرف آقای شیروانی که جناب آقای استادی نکته‌ای فرمودن. ببینید وقتی میگه قاعده به لحاظ اخلاقی خوب است که ما رو به قرب تو تعارض اخلاقی گیر میکنیم، چی کار بکنیم؟ میگه خب اون قاعده رو بذار کنار، قاعده اصلاح ذات بین رو بگیریم. میگه اگه اون قاعده رو بذارم کنار که قاعده از قاعده بودنش افتاد. خوب دقت کنید، نکته اینه، قاعده که از قاعده بودنش افتاد، یه کلیت نداره. قاعده اونه که کلیت داشته باشه. و لذا اون قاعده نگری که اونجا مطرح میکنن نمیتونه باقی بمونه. این نکته است که در پاسخ به اون سوالی که جناب آقای استادی فرمودن میشه اونجا متعرض شد. در هر صورت نکته اینه که اگر ما غایت‌گرایی رو بپذیریم، اطلاق. بفرمایید
این نکته قبلی که هم فرمودیم، خب اگه آقای شیروانی پاسخ داره که قاعده اصلی، ما یه قاعده داریم، قاعده اصلی مون هم که هر عملی که ما رو ببره به خداوند برسونه.
احسن،
یه قاعده
اونو این رو من قبول دارم، دیگه نمیتونن بگن ما قاعده نگریم. بله، یه اصل کلیه، هر کاری که ما رو چرا بگیم قاعده، چرا بگیم قاعده، این قاعده به چه درد ما میخوره؟ قاعده باید کارایی داشته باشه. اگر میگفتم فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که ما رو به قرب برسونه، بله، تو اون مسئله که پیش اومد راستگویی و اصلاح ذات بین، آقا ببین کدوم ما رو به قرب میرسونه دیگه. نه یا بگو یه قاعده راستگویی دارم، چون ایشون تصریح میکنه قاعده راستگویی، نگو قاعده راستگویی دارم، بگو آقا هر کاری که ما رو به قرب برسونه. من این رو تا اینجا قبول دارم، حالا یه پیامدهای دیگه داره، یه نکته دیگه است. در هر صورت یکی از نکته های مهم نفی اطلاق گزاره‌های اخلاقی، و این دوستان ما گویی به گونه ای قلم پردازی میکنن، عبارت پردازی میکنن که برخی از جاها میبینیم میگن که بله گزاره اخلاقی مطلقه. و اگه گزاره اخلاقی مطلقه دیگه این با غایت‌گرایی سر سازگاری نداره، که هر یکی از اینا که دارم بحث میکنم خودم عنایت دارم که یه بحث مفصلی رو میطلبه. یه بحث جدی دیگه هم وجود داره، نفی واقعیت و عینیت داشتن ارزش اخلاقی. این نکته هم خیلی مهمه. بر اساس غایت‌گرایی ارزش‌های اخلاقی تهی از واقعیت میشن، چون اصلا نگاه به اخلاق میشه یه نگاه ابزاری. وقتی من میگم فعلی به لحاظ اخلاقی خوبه که منو به قرب میرسونه، این فعل خودش در واقع یک خوبی یا بدیش یک واقعیت خارجی نداره. چرا؟ چون یک جا قرب میگه راست بگو، یه جا قرب میگه دروغ بگو. خوب دقت کنید، یک جا قرب میگه راست بگو، یه جا قرب میگه دروغ بگو. خب راستگویی ارزش خوبیش واقعیت خارجی داره یا دروغگویی خوبیش واقعیت خارجی داره؟ خود ارزش های اخلاقی از واقعیت تهی میشن. البته حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه واقعیت اخلاقی رو اینجا بر اساس اون ضرورت بالقیاس خودشون به گونه‌ای تقریر میکنن که گویی ارزش های اخلاقی واقعیت داره. این یک بحث مفصلی داره که به نظر من اون تقریری که ایشون اینجا ارائه میده با واقعیت و عینیت ارزش‌های اخلاقی که معمولاً فیلسوفان اخلاقی میگن یه مقداری سر ناسازگاری داره، که این بحثش مفصله. در هر صورت نکته اینه، به اون کسی که این دوستان ما وقتی در واقع این نظریات رو مطرح کردن عنایت نداشتن به این مطلب، که باید به این مطلب میپرداختن که اینو که من میگم آقا پیامدش اینه. اگر پیامدها رو میپذیرن اب نداره، اون وقت باید ببینیم قرآن آیا میتونه این عرض نظریه رو و این پیامدها مورد قبول قرآن هم باشه یا نه. در هر صورت نکته بعدی توجه به اگر میخوایم یک نظریه ای رو از قرآن استنباط بکنیم، باید توجه به لوازم و پیامدهای تقریرهای غایت‌گرایانمون داشته باشیم، که این ستا رو من فعل جمله اینجا آوردم. نکته بعدی من دیگه به همونجا بسنده میکنم، حداقل 3-4 تا از اینها رو یه مروری با عزیزان داشته باشم و اگر نکته ای دارن استفاده کنم. نکته بعدی فهم درست نظریه ها و عدم خلط میان مباحث. اول باید وظیفه گرایی و غایت گرایی رو خوب فهم کنیم. اگر فهم بکنیم جمع اینها همونطوری که گفتم امکان پذیر نیست. تو برخی از نظریه ها سعی کردن اینها رو جمع بکنن، که من متعرض اونها نمیشم چون بحث خیلی گسترده میشه، نمیتونم جمعش بکنم در اینجا. ولی اینجا خلط میان مباحث، یه نکته ای تو اون بحث قبلی خدمت عرض کردم که عزیزان خلط میکنن بین حیث وجود شناختی بحث و حیث روان شناختی بحث. بیشتر آیات و روایاتی که این عزیزان در واقع بهش آیاتی که مستندشونه و میارن خیلی هم زیاده، آیاتیه که در مقام تشدید و انگیزه است، و این رو دلیل گرفتن بر این که نظریه اخلاق انسانی نظریه غایت‌گرایانه است. خب بابا خدا وقتی میخواد ما رو های اخلاقی رو انجام بدید، صلاح و رستگاری پیدا میکنید، بهشت برین نصیبتون میشه. برای چی این بهشت برین رو برای بندار خدا متعرضش میشه؟ منو تحریکم بکنه که اون کار اخلاقی رو انجام بدم. این دیگه در مقام در واقع ملاک و معیار ارزش اخلاقی نیست. بحث تشویق و ترغیب همونطور که گفتم یک بحث روانشناختیه. تو روانشناسی اخلاق بحث میشه و واقعا قرآن در مقام این بوده که ما رو تشویق و ترغیب بکنه. ولی بحث ملاک و معیار بحث هستی شناختیه. این دو حیطه رو نباید خلط کرد. یه خلط دیگری که شده که اینجا میخوام متعرضش بشم، دو تا مفهوم غایت شد. خوب دقت کنید عزیزان، ما هر کاری که میکنیم، یک نتایجی داره. این خیلی واضح و روشنه که من هر کاری میکنم یه نتایجی به نتایجی میرسم. مگه میشه ما یه کاری انجام بدیم به نتایجی نرسیم؟ هر کار ما یک نتایج و یک غایتی داره. این یه نکته است. نکته حساس اینجا اینه که این غایته رو من به لحاظ ذهنی بیام دلیلی بگیرم بر این که کاری خوب می شود یا کاری بد می شود. مقام ما تو نظریه های غایت‌گرایی دومیه نه اولی. من اینو با یه مثال توضیح میدم فقط. ببینید، فرض کنید من یک وظیفه گرای قائل به حسن و قبح ذاتی ام. میگم آقا راستگویی خوبه، ذاتن هم خوبه، باید راست بگم. خب اگر من ذات راستگویی رو خوب میدونستم، ذاتن هم راست گفتم، اگر نتیجه کارم این شد که خدا من رو برد بهشت، تو قرآن هم گفت کسی که راست میگه میبرمش بهشت، این که خدا گفت توی که راست میگی تو رو میبرمت بهشت به عنوان نتیجه کارت، این آیه دلالت بر غایت‌گرایی به معنای دوم داره؟ خب هر کسی که وظیفه گراست طبق وظیفش عمل میکنه، خب به بهشت برین خدا دست پیدا میکنه. نمیشه گفت اینجا که خدا گفت اگر این کار خوب رو انجام دادید شما رو بردم بهشت، این در واقع غایت‌گرایی به معنای مرسومشه. غایت‌گرایی به معنای مرسومش اینه که اون غایته، یعنی اون بهشت موجب چی میشه؟ موجب خوبی و بدی میشه. بگم اگر راستگویی من رو به بهشت رسوند، راستگویی خوبه. اگر دروغگویی من رو به بهشت رسوند، دروغگویی خوبه. این رو باید کسی بیاد اثبات بکنه. نه اینکه بیاد بگه آیاتی تو قرآن داریم که اگر این کارهای خوب رو انجام دادید خدا شما رو میبره بهشت. این نتیجه کارم رو داره به من گوش زد میکنه. این با وظیفه گرایی هم سر سازگاری داره. و دوستان اگر میخوان در واقع از این سن آیاتی که متعرض نتیجه و غایت افعال ما انسان ها شده میخوان برداشتی بکنن، باید به طور ویژه نشون بدن که این در واقع افعال توهی از ارزش‌های اخلاقی هستند با در نظر گرفتن این قایت هاست که خوب یا بد میشه. پس اینجا هم خلط بین دو تا معنا از قایت شده. این که ما هر فعلی انجام میدیم نتایجی رو در پی داره بر اساس در واقع سبب و مسببی و علت و معلولی، این بحث به نظر من واضح و روشنه. ولی نکته مهم اینه که بگم اون غایت ذهنی که در نظر میگیریم موجب میشود یک کاری خوب میشود یک کاری بد. اینجا هم در واقع یک همچین نکته‌ای هست. خلط میان انگیزش اخلاقی و ملاک و معیار ارزش اخلاقی رو چون خدمت شما قبلا توضیح دادم توضیح نمیدم، ولی یک عبارتی رو میخونم دیگه خودتون قضاوت کنید. به گفته این عین عبارته، به گفته حسینی رامندی هدف خدا، خوب دقت کنید جمله خیلی قشنگه، هدف خدا از تصریح به بازگشت نتایج اعمال به فاعل آن تشویق و ترغیب مردمان به انجام کار نیک. به انجام کار نیک، ما دنبال این هستیم که این کار نیک رو به واسطه نتایج اعمال به دست بیاریم. نه این عبارت میگه آقا هدف خدا از تصریح به بازگشت، این احسنتم احسنتم لانفسکم، آقا هر کار خوبی انجام بدید حواستون جمع باشه، به خودتون برمیگرده. اصلا تو مقام تشویقه، بیا آقا کار خوب رو انجام بدید، خودشون نتیجهشو میبینید، به لقای حق میرسید، به بهشت برین میرسید. این کجا و این که خوبی و بدی کار کارها به واسطه قایت باشه. این عبارت اون بحث قبلی رو هم یکم در واقع روشن میکنه. هدف خدا از تصریح به بازگشت نتایج اعمال به فاعل آن تشویق و ترغیب مردمان به انجام کار نیک و پرهیز از کار ناشایسته است. بعد یه جمله دیگه هم دارن، و ساختار وجودی انسان به گونه است که تنها زمانی انگیزه لازم را برای انجام خوبی ها و اجتناب از بدی ها خواهد داشت که این اقدام برای او سودی در پی داشته باشد و سعادت او را تأمین کند و زیانی را از او باز دارد. این عبارت کاملا درسته. ما یه بحثی داریم در رابطه با انگیزش اخلاقی. چرا من اخلاقی عمل کنم؟ خب اگه اخلاقی عمل کردنم هیچ سودی برای من نداشته باشه، سعادت من رو تأمین کنه، برای چی میخوام اخلاقی زندگی کنم؟ برای چی میخوام زیست اخلاقی کنم؟ این بحث چرایی زیست اخلاقیه، بحث انگیزش اخلاقیه. این کجا و این که من ببینم ملاک و معیار ارزش اخلاقی چیه کجا. در اینجا سخن از تشویق و ترغیب و تحریک انگیزه است که مربوط به روانشناسی اخلاقه، و حال آنکه موضوع بحث ما ملاک و معیار ارزش اخلاقیه که مربوط به فلسفه اخلاقه. خب نکته بعدیم که این نکته هم نکته خیلی حساسیه، به دست دادن معیار عینی و کاربردی و به تعبیری کارایی یک نظریه در مقام عمل. خب ما برای چی می‌خوایم نظریه بدیم؟ بنتام چرا نظریه داد؟ به خاطر اینکه یک راهنمای عمل به دست افراد بده. صرف نظر از اینکه نظریه بنتام یه اشکالاتی داره، صرف از این اشکالات راهنمای عملیش بد نیست تا حدودی. یا آقا فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که بیشترین لذت را برای بیشترین افراد ایجاد کنه. خب من هر کاری که میخوام انجام بدم باید ببینم بیشترین لذت رو برای بیشترین افراد ایجاد میکنم یا نه. خب اینو میتونیم تشخیص بدیم خیلی زیاد. یه اشکالی کردم به بنتام، اونم در واقع این بود که آقا ما آیا میتونیم چتکه بندازیم تو تک تک اعمالمون، در واقع بیایم بیشترین لذت برای بیشترین افراد رو برامون مشخص بشه. گفتن نه، مشکل محاسبه سود اینجا به وجود میاد. اومدن قاعده نگر کردن. خب تو قاعده نگری کار را حل شد. میایم این سری قواعدی رو میسنجیم، هر قاعده ای که بیشترین لذت رو برای بیشترین افراد ایجاد کرد طبق اون چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. خب اینجا کار خیلی راحت و روونه. دیگه طبق راستگویی عمل میکنم، چرا بیشترین لذت رو ایجاد میکنه؟ طبق امانتداری عمل میکنم، چون بیشترین لذت رو ایجاد میکنه، و همینطور اصول دیگه. ولی وقتی ما میاییم خودگرایی رو میاریم اسلامیزیشنش میکنیم به قول معروف، خودگرایی اسلامی میگیم، خب فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که ما رو به قرب برسونه. از دوستان میپرسم از کجا ما بدونیم چه کاری ما رو به قرب میرسونه؟ ها؟ از کجا بفهمیم ما چه کاری ما رو به قرب میرسونه؟ این قاعده چه مشکلی از ما رو حل میکنه؟ اینجا دو تا پاسخ بیشتر نمیتونید بدید. یه پاسخ اینه که مراجعه میکنیم به قرآن، روایات. خب این چه؟ این به چه دردمون خورد این قاعده؟ ما باید بریم به دستورات خدا عمل بکنیم که اگر اینو خوب بازش بکنیم طبق غیر معنایی ممکنه سر از اشعریگری جدید در بیاره. اگر میگید به عقل مراجعه میکنیم، ما اگر حسن و قبح ذاتی عقلی رو نفیش بکنیم که قایتگرایی در واقع نف میکنه، و بگیم آقا هیچ فهمی از ارزش‌های اخلاقی نداریم مگر از طریق همین ضابطه، آقا فعلی ما رو به لحاظ اخلاقی فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که ما رو به قرب برساند. حسن و قبح ذاتی هم هیچ فهم اخلاقی هم که ندارم، هیچ فهمی از خوبی خدا هم نباید داشته باشم، از کجا بفهمم؟ عقل ما از کجا بفهمه؟ و لذات وقتی اینها رو خوب تحلیل میکنیم میبینیم یک راهنمایی عملی به دست ما نمیده. یا اونجایی که میگن فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که سود مادی و معنوی، لذت دنیوی و اخروی ما رو تامین کنه، ما از کجا بفهمم لذت اخروی ما چیه؟ این چه جور قاعده عملی شد؟ آیا واقعا یک قاعده عملی به دست ما میده یا اینکه بعد ما رو میندازه تو یک وادی دیگری بریم از یه جاهای دیگه استفاده کنیم. در هر صورت اگر عرضم به حضور شما تو این تقریرهایی که از نظری اخلاق اسلامی ارائه شده به عنوان یک ضابطه نگاه بکنیم، در مقام عمل گویی برامون رهگشا نیست. این هم به همین مقدار اکتفا میکنم. یه نکته دیگه هم بگم و دیگه ببینم اگه دوستان سوالی چیزی داره استفاده کنیم و بحث رو دو طرفش کنیم. اینجا هم آوردم، آیا بر این سودگرایی میتونه چنین سنجشی رو انجام بده؟ از کجا بفهمیم در موقعیت خاص بیشترین سود اخروی برای بیشترین افراد در آخرت حاصل میشه یا نه؟ اگر گفته بشه به قرآن مراجعه میکنیم، پس اولا معلوم میشه بر این سودگرایی به تنهایی راهنمای عمل نیست، چون باید به قرآن مراجعه کنیم. ثانیاً شاید دوچار نوعی اشعری جدید بشیم، اشعریگری جدید بشیم که حالا جای بحث داره. تو تقریر خودگرایی اخلاقی هم باز اینا رو گفتم که توضیح دادم. یا حالا دیگه یه تغییری هم که تعبیری هم که داشتن آقای نصیری داشت، از کجا میتوان فهمید که خدا از چه کاری راضیه چه کاری راضی نیست؟ چون تعبیری بود خیلی به لحاظ اخلاقی خوب است که خدا از آن چی باشه راضی باشه. این اشکالات دیگه مشترک الورود، تکرار نکنم با اجازه. سازگاری ببخشید سینه‌م کم اذیت میکنه. سازگاری نظری اخلاقی با سنخ روانی ما، این بحث تو روانشناسی اخلاق که خیلی مهم هم هست. برخی از روان معتقدن که نظر سنخ روانی ما سنخ خودگرایانه است، یعنی معتقد به خودگرایی روانشناختی هستن که لبش این میشه ما به لحاظ روانی به گونه ای ساخته و پرداخته شده ایم که همیشه همه کارها رو برای خودمون میکنیم، که البته امروز روانشناسان اخلاق غالبا این نظریه رو تا اونجا که من میدونم قبول ندارن، رد میکنن، ولی برخی از دوستان ما مصرن که ما سنخ روانیمون سنخ در واقع خودگراییه، یعنی ما به لحاظ روانی این گونه ساخته شدیم، فقط کار رو برای خودمون انجام میدیم، کاری برای دیگران نمیتونیم انجام بدیم، و اگر هم برای دیگران انجام میدیم حتما یه نفعی باید برای ما داشته باشه و ما کار دیگر گرایانه محض نمیتونیم انجام بدیم. خب این میشه خودگرایی روانشناختی. خب اگر واقعا سنخ روانی ما خودگرایی روانشناختی باشه، دیگه نظریه سودگرایانه بی‌معناست، نظریه های دیگر گرایانه بی‌معناست. و اگر بخوایم اون بر این سودگرایی رو بر سودگرایی باقی بذاریم، ها گفتیم که سر از چی در میاره؟ سر از خودگرایی در میاره. ولی اگر سر از خودگرایی در نمی آورد، با این فرض اگر سر از خودگرایی در نمی آورد، میگفتیم کاری به لحاظ اخلاقی خوب است که بیشترین سود دنیوی و اخروی بیشترین افراد رو تأمین کند. اگر میخواستیم سودگرایی برای سودگرایی اینطوری در واقع معنا کنیم، خب این با سنخ روانی ما اصلا نمیخونه. ما هر کاری که بکنیم برای کی داریم انجام میدیم؟ فقط برای خودمون داریم انجام میدیم. پس قبل از اینکه یک نظریه ای رو به قرآن عرضه بکنیم، باید ببینیم این نظریه با سنخ روانی ما همخوانی داره یا همخوانی نداره. اگر همخوانی داشت، اون وقت بریم دنبال شواهد و دلایلی از قرآن در اون ارتباط. و آخرین نکته هم رو هم خدمت شما عرض کنم رو دیگه بحث رو خاتمه بدم. ببینید عزیزان، ما یک نکته ای که نیاز داریم تو بخصوص تو جامعه امروزه اینه که اینو ریچاردز میگه تو همون کتاب عناصر فلسفه اخلاقه، ما نظریه اخلاقی که میدیم باید توجه داشته باشیم که این نظریه اخلاقیمون سعادت همگانی نوع بشر رو در پی داشته باشه، که این سعادت همگانی تو دو به دو دسته میشه تقسیم بشه، یه سعادت دنیوی یه سعادت اخروی. دست کم ما انسان ها تو این عالم که داریم زندگی میکنیم باید به گونه ای رفتار بکنیم که سعادت دنیویمون تأمین بشه. بله، من هم اعتقاد دارم که این سعادت دنیوی کف سعادت ماست. ما در نهایت باید به فکر سعادت اخرویمون باشیم. لذا نظریه اخلاقی رو که مطرح میکنیم و ارزش اخلاقی رو که مطرح میکنیم باید به این عنایت داشته باشیم که ارزش های اخلاقی به گونه ای باشه که بین تمامی بشر چی باشه؟ مشترک باشه و سعادت نوع بشر رو تأمین بکنه. ولی وقتی میگیم آقا فعلی به لحاظ اخلاقی خوبه که منو به قرب میرسونه و بعد هم بگیم اگر کسی قرب رو در نظر نداشت، اگر به این نیت باشیم کارش هیچ ارزشی نداره، نمیتونیم با دیگر انسانها اصلا زندگی بکنیم. اگر بگیم کار دیگران هم ارزش داره، اون وقت یه دفعه میبینیم از نظریمون چیه؟ برگشتیم. یه بار دیگه این نکته رو میگم و بحثم رو خاتمه میکنم. نکتم اینه که ما وقتی میخواییم یک نظریهی بدیم، باید سعادت همگانی نوع بشر رو در نظر داشته باشیم. سعادت نوع بشر دو قسمه، سعادت دنیوی، سعادت اخروی. اینجا من به سعادت دنیوی فعلا کار دارم. ما تو نظریه اخلاق اسلامی که دوستان ما ارائه دادن، میگن فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که ما را به قرب برساند. لب به همشون همینه در واقع. لب به همشون همین بر. خب بر اساس این نگاه اگر ما قرب الهی رو در مد نظر قرار ندیم، افعال تهی از ارزش اخلاقی میشن. افعال تهی از ارزش اخلاقی میشن. خب یک کسی که متدین نیست، ما میخوایم بگیم آقا نظر ارزش اخلاق اسلامی اینه، اینه که ارزشه، بقیه چیزا ارزش نیست. تویی که داری راست میگی، کافری رو داری راست میگی، مسیحی رو داری راست میگی، این راستگویی ارزش نداره. اگه بخوایم با این لسان صحبت بکنیم، خب دیگه تفاهم بکنیم. اگر میخوایم برای کار اونا ارزش قائل باشیم، اون وقت این نظریمون دیگه به چه کار میاد؟ البته یک نگاه دیگری وجود داره که نگاه رو من قبول دارم که تفاوت بذاریم بین ارزش اخلاقی و میزان نفوذ ارزش‌های اخلاقی در جان آدمی. ارزش‌های اخلاقی بین انسان‌ها مشترکه. راستگویی خوب است. هر کسی که راست بگه، دروغگویی بد است. هر کسی که در واقع دروغ بگه، اون روایت امام صادق از رسول خدا هم ظاهرا نقل شده که ان الحسن من کل احدن حسن و من که احسن لمکان کمنا و ان القبیح من کل احدن قبیح و من که اقبح لمکان کمنا. کار خوب از هر کسی سر بزنه خوبه، ولی از توی شیعه من بهتره چون که ارتباط با من داری. کار بد از هر کسی بده، ولی از تو شیعه من بدتره. چرا؟ به خاطر که ارتباط با من داری، چون کار تو رو پای من هم می‌نویسن. نکته اینه که کار خوب از هر کسی سر بزنه خوبه و باید نظریه اخلاق اسلامی رو بر این اساس سعی کنیم تقریر بکنیم تا بتونیم توجه به سعادت همگانی نوع بشر حداقل تو این دنیا داشته باشیم. اون سعادت اخروی هم جای خودش مطلب کاملا درستیه که اگر بتونیم این مرحله رو طی بکنیم به اون مرحله بالاتر هم خواهیم رسید. با عرض معذرت، مطالبم خیلی به خصوص این اواخر به اجمال گفته شد دیگه، چون فرصتی نیست دوست دارم از سوالاتی که عزیزان میکنن بهره ببرم و این پروژه ذهنیم یه مقداری کم کم تکمیل بشه با انتقاداتی که دوستان گرامی خواهند داشت. ببخشید. سلام خانم استاد،
خیلی خوب بود. اینجا البته ما لحظات ملکوتی از آن زمان رسیدیم در واقع مقدار دوستان رفتن، ولی خب استفاده کردیم. حالا دوستان حاضر در جلسه اگه سوالی داشته باشن هم میتونم میکروفون روشن کنم سوال بپرسن، همین که اگه مطلبی برای تایپ کردن هم دارم ما در خدمتتون هستیم. بعد جسارتا خودم این نکته اولیه رو بپرسم راجع به این 14 تا بند که اون ابتدای جلسه عنوان کردیم. به نظر میاد که بیشتر این بندهایی که گفتیم، بند 14 تا به جز حالا یکی دو موردش، اختصاص به استنباط نظریه اخلاقی فقط از قرآن نداره. یعنی مثلا ما نظریه جامعه شناسی هم بخوایم از قرآن استنباط کنیم، نکات راجبش باید صفر کنه. حالا نظریه اقتصادی هم بخوایم، درسته؟
فکر میکنم کاملا درسته. برخیش، حالا ممکنه برخیش نباشه، ولی این نگاه ها نگاه کلی میتونه باشه به نظر من. بله.
این نکته دیگه هم راجع به این عنوان بحث اینه مطالبی که فهمید هم اول جلسه هم که دوستان سوال کرد. اینه نکات 14 گانه که فهمید برای استنباط نظری از قرآن یا عرضه نظری از قرآن.
ببینید من الان اینها رو نوشتم، بعد اومدم برخی از اینها رو بر اساس در واقع کاری که دوستان ما کردن یا بزرگان ما کردن درباره نقادی کردم. یعنی میخواستم بگم توی برخی از این مؤلفه ها هنوز کار با پروژه رو تکمیل نکردم تا ببینم عنایت به اونها هم داشتن یا نه. یه پروژه ای دارم مینویسم، در واقع بازخوانی که کردم میخواستم بگم این دوستان وقتی میخواستن در واقع این نظریه اخلاق اسلامی رو از قرآن استنباط بکنن، در واقع بحث روانشناسی بازخوانی انتقادی از روش کشف دیگه، اینها اصلا این نظریه به قرآن اسناد بدن، خواستم بگم که به این مؤلفه ها توجه نداشتن، دقت می‌کنم خواستم توجه نداشتن. یعنی این بحث دو پهلوه، اگر می‌خوایم در واقع یه همچین نظریه از قرآن استنباط کنیم 14 تا رو باید مد نظر قرار بدیم. حالا میایم بازخوانی می‌کنیم این کار رو در شیوه ای که متفکران مسلمان ادامه دادن، در واقع میخواستم نشون بدم که توجه به این نکات تو بحث استنباط نظری از قرآن نبوده.
این چیزه کلی هستش که با پسند اسلامی هستش. ما الان میبینیم کل در بحثی که شما دارید یا دوستان دارن این که ما چجوری این چیزا رو برای اداره بدیم به قرآن که ببینیم داره چه خصوصیاتی دارن، چه ویژگی های دارن، اما بحث اصلی هستش که ما برای اخلاق اسلامی اصلا چجوری مستقیم از خود قرآن به عنوان منبع و این که منبع تمام آموزهای اسلامی از خود قرآن استفاده کنید، نه بیه یه نظریه ای حالا چه نظریه، یعنی در واقع در نگاه برون‌دینی داشته باشید، به جایی که نگاه درون‌دینی داشته باشید. ما بیایم یه سری نظریه رو استنباط بکنیم، نظریه که آقای شیروانی دارن، دیگران دارن، بعد بین دو قرآن استنباط بکنیم. اما نها کنید مجموعه یه از حضورتون اسلام تو جهان بینیش، ایدئولوژی، اونایی که به اسلام عنوان یه منظومه نگاه میکنن یک جایی هم برای اخلاق وجود داره، برای در فهم نظریه اخلاقی یا استنباط نظریه اخلاقی. اینجوری نیستش که ما از خارج بیاییم یک نظریه اخلاقی رو بررسی بکنیم و ارائه بکنیم و بعد این رو به قرآن ارائه بدیم. البته میگم یه بحث، یه نکته کلی و کلیدیه که بحث خیلی
گسترده‌ای داره. من اصلاً نمی‌دونم. نه خواهش می‌کنم، استفاده کردم. ببینید یک بحث جدی هست که اجازه بدید چند دقیقه توضیح بدم. رابطه اخلاق و خدا. آیا اخلاق متأخر از خداست یا همراه با خدا؟ متقدم که معنا نداره. اخلاق آیا متأخر از خدا و دینه؟ یا متقدم، از میتونیم بگیم متقدم بر دین، بر خدا نه، حالا دین رو میگم. آیا اخلاق متأخر از دینه یا متقدم از دین؟ آیا اخلاق متأخر از خداست یا همراه با خدا؟ این به عنوان یک بحث جدی باید حل و فصل بشه. یعنی رابطه اخلاق و دین یا رابطه اخلاق و خداست. به نظر میرسه که اخلاق متأخر از خدا و متأخر از دین نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عزیزان شما اگر میخواهید خدا رو خوب دقت کنید، میخواهید شما میخواهید خدا رو اثبات کنیم، ما متدینان خدا رو قبول داریم، میخواهیم خدا رو اثبات بکنیم. خب اگر فهمی از ارزش‌های اخلاقی نداشته باشیم میتونیم خدا رو اثبات کنیم؟ نمیشه خدا رو اثبات کرد. ما میخواهیم نبوت خواسته رو اثبات بکنیم. آیا میتونیم بدون فهمی از ارزش‌های اخلاقی و خوبی و بدی نبوت رو اثبات بکنیم؟ نمیتونیم. همون بحثی که خواجه در شرح تجرید و علامه حلی و اینها آوردن، همون بحث حسن و قبح ذاتی عقلی که تو فرهنگ اسلامی ازش دفاع میشه، به نظر من یه مبنای قوی داره و میشه قوی ترش کرد و اونجا متعرضش میشدن که اگر حسن و قبح ذاتی عقلی رو شما انکار بکنید نمیشه خدا رو اثبات کرد، نمیشه نبوت خواسته رو اثبات کرد. پس ارزش اخلاقی متأخر از دین نیست که ما بگیم ما از دین میخوایم یه چیزی رو استنباط بکنیم که خاص قرآنه. بله تو بحث‌های تربیتی یا اون اخلاق توحیدی که علامه میفرمان خاص قرآنه، اون یه بحث دقیق و قشنگ و زیبایی در جای خودش درست، ولی در باره ملاک و معیار ارزش اخلاقی به لحاظ وجود شناختی اینجا نمیتونی بگی متأخر از خدا و دینه، همراه با خداست و متقدم از دینه. دقت میکنید؟ و لذا این نگاه اگه این که ما بگیم از خود قرآن فقط نظریه اخلاقی استنباط کنم به هیچ جا مراجعه نکنم، این به نظر من پرسش تو بحث اخلاق پرسش دقیقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خواستگاه اخلاق عقلیه و اگر ما حسن و قبح ذاتی رو قبول نکنیم نه خدا رو میتونیم اثبات بکنیم نه نبوت خواسته رو. این بحث خیلی گسترده است، یه به همین مقدار اکتفا میکنم مگه اینکه دوست عزیزمون نکته‌ای داشته باشن.
ممنون استفاده کردیم استاد. خب زمان دیرستان تقریبا نفش دقیقه از تمام شده. من به دوستان برده میدم که حالا اگه خود استاد بطرالبوی موافقت کردن همراهی داشتن و دوست داشتن ما میتونیم این بحث رو تا یکی دو جلسه دیگه هم ادامه بدیم. حالا اون یه بستگی به فراغت آقای دکتر داره که وقت داشته باشن و یعنی که برنامه ما. ولی خب ما سعی میکنیم حالا انشالله اگه شد این بحث ادامه پیدا کنه. من باز هم تشکر میکنم از شما، خیلی استفاده کردن بحث خیلی مفیدی بود، ممنون. و به دوستان هم وعده میدم که روز شنبه 26 آذر ماه هم ما در ادامه این سیستم نشست خواهیم داشت با عنوان روش‌شناسی صرف و توجیه گزارههای الهیاتی در فلسفه مرتضا در مقایسه با معرفت‌شناسی معاصر خواهم بکنم از گرزاده از دانشگاه معظم اردبیلی را خواهم داشت. هم ساعت دقیق و خواهد بود که اطلاعاتی انجام خواهد داشت. باز هم تشکر میکنم از دکتر آلپوری و با صلوات بر محمد و آل محمد همه شما دوستان و عزیزان.
ممنون اللهم صل علی محمد و آل محمد و ممنون و تشکر از شما و عزیزانی که در واقع شنونده بودن. من از این بحث استقبال میکنم به شرط اینکه دوستان استفاده کرده باشن، نظرات خودشون رو به شما ارائه داده باشن و حاضر باشن تو بحث مشارکت کنن و نقد کنن، چون من یه پروژه ذهنی رو دارم دنبال میکنم، دارم مینویسم، بخشش نوشته شده و اینکه عزیزان نقد بکنن بتونیم از نقدهاشون استفاده بکنم و در واقع این پروژه رو با قوت بیشتری پیش ببرم، با این شرط من خودم استقبال میکنم، در خدمتتون هستم. شما و دوستان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا به همه شما قوت و نصرت عنایت فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.